أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تشکر از اینکه چنین برنامه بعد از سالها، لااقل برای من که ندیده بودم خبر نداشتم، بعد از سالها تشکیل شد. اونم در ایام سالگرد علامه استاد حسینی. تشکر میکنم از اینکه بخشی رو به من واگذار کردن که امیدوارم بتونم نمیسابقه دکتر زاهد که الحمدالله خیلی خوب بیان کردن. در اینکه من دو روز قبل این رو بر من فرستادن فایلشو و من تا دیشب نتونستم فایل رو باز کنم. به هر حال فرصتی کمی داشتم، میخواستم همه رو ببینم و به هر حال تا یه مقداری اون رو دیدم و خیلی دقیق شد نتونم جزئیات رو بگم. البته برای من غریبه نبود این بحثا، چون سالها ما خدمت ایشون مباحث جایگاه زنان و اینها رو داشتیم و هنوز هم به هر حال تا اندازه اونها، با اینکه دیگه توان جسمی و ذهنی نمیکشه، ولی کارهایی رو انجام میده. کلیاتی بخوام عرض کنم این که اصولا همطور که همه خانم ها آقایون میدونن، مدلی که ایشون ارائه میکردن تو همه بخش ها فرق نمی کنه. ایشون تو جامعه شناسی فرمودن، تو قسمت های دیگه هم از یک کلیاتی پیروی میکنن. یعنی ما این سه مرحله رو که میفرماین در همه جا ما میبینیم. بحث ترویج و تصمیم گیری و تصمیم سازی و غیره تو هر بخشی میبینیم. من تو قسمت بخش زنان که ما مباحث طولانی سالها خدمتشون بودیم و استفاده میکردیم، البته عرض کنم که در اون زمان، الان 25-6 سال از دوره که ایشون بر ما این مباحث رو میگفتن گذشته، من مطمئنم اگر امروز بود شاید یه تغییراتی توی مباحثشون میدادن. نه تغییرات تو زیر بنا و مدل نه، ولی حتما شرایط اجتماعی رو در نظر میگرفتن و به هر حال یه، نمیگم تجزیه نظر تو مدل، ولی لااقل یه راه حل اجتماعی و کاربردی هم ممکن بود ارائه بدن. من در کلیات این بخشی که من خوندم خیلی در نظر صفحه زیادم نبود، مقدار کمی بود نسبت به بقیه مباحث. کلیتی بخوام بگم این بود که ایشون در موقع زن رو در شکل همسر به همیشه میدیدن، صحبت میکردن و موانع اجتماعی رو که هر وقت میخواستن ارائه بدن، و اینجا بیشتر میبینیم مثالهایی که زدن تو این کتاب، رابطه همسزن با شوهر، شوهر چه بنیزن برای شوهر چه کارهایی میتونه بکنه، در قبال شوهر چه وظیفه‌ای داره، یا شوهر باید چگونه رفتاری با زن داشته باشه که رفتار مناسب باشه. به عنوان مثالهای جزئی البته وقتی میفرمودن این بود که من حالا البته باید اون تمامشو بگم نظراتشون رو، ولی فکر میکنم بعد نیست که گاه گداری یه مثالهایی بزنم که در، چون ما خیلی مواجه هستیم با در حال حاضر خود من و کارهایی که میکنیم با جامعه ای که امروز خیلی متفاوته با اون جامعه 25 سال پیش. من به دلائلش و ایناش کاری ندارم، به بحث سیاسی نمیخوام بکنم اینجا، فقط اینکه چه اتفاقاتی افتاده و چه وضعیتی شده که اگر امروزیشون بودن آیا باز همون مباحث نظری به همون شکل بود یا نه. من فکر کنم یه تحقیقات کاربردی اجرایی ما لازم داریم که یه مقدار عدد و رقم هم به ما بگه که کلیات حرف نزنیم. مثلا فرض کنید آمار طلاق، آمار ازدواج نکردن خانم‌های بدون شوهر یا بیوه یا شوهر نکرده در اصل، یا خانم‌هایی که یا علل و عوامل طلاق برای اونها که ازدواج کردن مقایسه بشه با 20 سال پیش، 30 سال پیش یا حتی قبل از انقلاب، ببینیم اینا چه تغییراتی کرد. آیا اینا میتونه دلایلی باشه؟ درسته که مثال ما رو مثالیش رو تاکید نمی‌کنه، ولی آیا میتونه دلایلی باشه که ما یه مقدار تجدید نظر بخوایم بکنیم روی لاغر مثال‌هایی که ایشون می‌زدن، نه رو مبانی من کاری ندارم. امروز مواجه با یه همچین وضعیتی ما تو جامعه هستیم و بعد باید ببینیم که حالا علل و عوامش هم مسائل هست که باید ببینیم. باید من هم حالا خیلی ساده تر عرض میکنم مثال هایی که خود ایشون گاهی میگفتن تو مباحثشون. یکی این که مثلا ما میگفتن مثلا ما اگر توی مجلسی، یا من میگفتم ایشون تایید میکردم دقیقا یادم میاد، مثلا توی مجلسی که همه خانم ها هستن، مجلسی جشنی ضروری یا هست ما وارد بشیم، ما تو مجلس خانم هایی که محجب هستن و معتقد هستن با خانم هایی که اعتقاد دینی ندارن رو نتونیم تشخیص بدیم. من هنوز این عقیده رو دارم، به این مسئله خیلی پافشاری میکنم. بس تو مجلس وقتی تموم میشه جشن، ما میبینیم یه عده رفتن حجاب پوشیدن رفتن بیرون و یه عده نه حجابی نداشتن رفتن، ولی در اون مجلس ما نتونستیم تشخیص بدیم. چرا؟ برای اینکه همه از یک نوع تجملات و پوشش و اینها استفاده کردن و فرقی نداشتن. مبارزه با سرمایه‌داری فقط در حرف نیست. ما امروز عرض میکنم مواجه هستی با این سیستم اقتصادی، سیستم به هر حال سیاسی که و حالا تحریم ها هرچی هست، به گونه ای شده که استفاده از این تجملات یا به هر حال چیزهایی که عامل و نشانه سرمایه داری هست همگانی شده. فقیر و غنی و مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسه، در واقع یه چیز عمومی شده. حالا بخوایم ما اون مدلی که میخوایم پیاده کنیم، بخوایم بگیم که مثلا اعتقادات دینی، کسی که معتقد اعتقادات دینی داره، این آدم فرقی اشکالی نداره، فقط چند تا فتوا بگیریم که از این لوازم آرایش مثلا چینی به دلیلی که ما وارد مثلا وارد کننده اشناس مثلا از چین، تایلند و غیره هستیم، اونا به دلیل وضعیت استثنایی که الان جامعه داره اشکالی نداره از اینا استفاده کرد. من این یکی از چیزی برای من تعجب آوری بود، تو راهی که می آمدم اینجا به مراتب از خیابان بالای تهران من بیشتر آگاهی آموزش آرایشگاه ها و نام خانم ها با نام خود خانم بزرگ نوشته بود و تابلوها دیدم تو هم یه تیکه راهی که آمدم اینجا. بنابراین اینا اگر بخوام بگیم که از نظر کلی اشکالی نداره، خب بس ما بحثایی که داریم میکنیم، بحثایی نظری که میکنیم، میخوام بگیم که باید مبارزه کرد، باید با سرمایه داری مبارزه کرد، اینا اگه تو مصداق خوردش عمل نشه در کجا میتونیم عمل بشه؟ یعنی تو خانواده، مثالی که ایشون میزنه بیشتر در خانواده است، تو تربیت خانوادگی. منظور من این نیست که ما مثلا تحریم کنیم یه عده‌ای که مثلا اعتقادات دینی دارن، اونا مثلا فرضاً از این عوامل و آثار نظام سرمایه‌داری استفاده نکنن. خانم ها مثلا از اون مراسم و کارهایی که دیگران میکنن، عکس برداری ها، فیلم برداری ها، بالاخره موسیقی ها و غیره که اونا هست استفاده نکنن. اینو حالا من کاری ندارم، به هر حال یه چیز همگانی شده. ولی آیا میشه علت اینها رو به عنوان یه موضوع بررسی کرد که چه شد که الان نسبت به 30 سال پیش و بعد نسبت به حتی قبل از انقلاب که خود من خیلی خوب یادم میاد، چطور شد که ما این وضعیت پیش آمد؟ خب مگه ما برای صدور انقلاب کار نمی کردیم؟ مگر قرار نبود که اعتقادات دینی مبنا قرار بگیره و غیره؟ اینطور شد. حالا من اونو اگر بخوام رو بحثش کنیم بحث اجتماعی چی میشه، ولی به هر حال من فکر میکنم اگر در امروز بود باید یه به جای مثال هایی که همیشه گفته میشد یا یا علاوه بر این طبقه بندی که ایشون همیشه میفرمودن، که مثلا اون مثالی که همه شاید شنیدن که یه خانم یه لباس برای بچهش میدوزه برای یه مهمونی بپوشه، به چه دلیل میتونه باشه؟ یکی که برای تفاخر میتونه باشه، بچهش از دیگران بهتر باشه، یکی برای صرف جوی اقتصادیه، بعد مرحله بعد برای اینکه شوهرش از او خوشش بیاد، راضی باشه از خانمش، یا بالاتر مثلا کمک به نظام بکنه که نظام اقتصادی رو پای خودش بیسته و قوی تر بشه به دلیل حتی یه حرکت کوچیکی که این فرد میکنه. من این مثال رو وقتی نگاه میکنم توی جامعه امروز میگم آیا این مثال امروز اصلا معنا داره، موضوعیتی داره یا نداره؟ فرق نمیکنه که تو چه طبقه این حرف رو میزنه، ببینید تو طبقه متدین، تو طبقه ثروتمند، تو هر طبقه اصلا همچه اتفاقی اولا میفته. یعنی نظام سرمایه‌داری ما رو به کجا رسونده امروز که اصلا مصرف‌گرایی انقدر عادی و همگانی شده که اصلا خود همه موضوعی که یه لباس دوختنه برای بچه ندرتا اتفاق میفته. اگر آمار بگیریم مثلا نمیدونم تعداد خیلی کمی اگر کسی این کار بکنه، چون همه خریداری میشه. بعد هم خریداری میشه آیا اینا مال چه کشوری، مال کجاست، مال ایران هم که باشه از اون چه مدلی برداشته شده. برنامه های فرهنگی به همین ترتیب ما نگاه میکنیم که صدا و سیما رو نگاه میکنیم، ببینیم که برنامه هایی که دارن، برنامه های فرهنگی، حتی برنامه های مذهبی اینجوری نبود ثابت. به هر حال باید یه تفاوتی داشته باشه. ببینیم اینا الان متاسفانه به این صورت نیست. وقتی یه گوینده برنامه، یه آقای موی بلند کششگر زده و کت قرمز و اینا میپوشه و برنامه اجرا میکنه و همون حرکات جلف رو که تو ماهواره دیده میشه همونا رو انجام میده، خب میبینیم که اینا خیلی تغییر کرده و این هم استثنا نیست. اگه بگیم مثلا من دارم چیزایی رو میگم که همگانی نیست، فقط گاهی اتفاق میفته، نه واقعا هست و همه جام هست و همه هم میبینن، بچه ها و جوان ها همه هم میبینن. و علتی هم هست که جوان ها گرایششون به اینا بیشتر شده همین. من اینا که دارم عرض میکنم فقط به این جهت که اگر انشاءالله فرهنگستان بخواد ادامه بده این مباحث رو و که قرار بود همینطور هم باشه و ادامه داشته باشه اونها و بیاد آزمایش میدانی بشه و بعد موضوع قرار بگیره برای کارهای تحقیقات بعدی، این شرایط رو هم در نظر بگیرن. من نمیخوام بگم که جزئیات رو، ولی اینکه علت این که جامعه یک مرتبه این به این طرف رفت و اینقدر عوض شد، در حالی که جامعه اسلامی بود قرار بود که صادر بشه فرهنگ اسلامی، و حالا توریست که آدم فقط تأسف میخوره و گریهش میگیره وقتی میبینه که حتی تو تلویزیون اسلامی ما صحنه ها و چیزهایی هست که اصلا برازنده نیست. وقتی این هست را باید ببینیم که به هر حال برنامه های نظری رو ایشون پایه هاشو دادن و هست و قابل اجرام هست. همیشه هم میگفتن که ما باید این رو بتونیم تو جامعه با انجام مثلا رساله و تزهای دانشجوها که تحقیقات میدانی میکنن بتونن اثبات بکنن و نشون بدن. و این تغییرات اجتماعی البته اینقدر الان متغیر هست و اینقدر الان متنوع هست که من نمیدونم چجوری میشه که همچین برنامه تحقیق میدانی رو انجام داد. ولی اگر اینجور بشه، یعنی کسانی اولا پیدا بکنیم از دانشجوهایی که علاقه من باشن به اینکه بخونن یه همچین بحثایی رو که هستن، تعداد کمه ولی هستن دانشجوهایی که با هم علاقه داشته باشن، ببینن این تحولات رو ببینن و ببینن که علتش اینا چی هست، و وقت ما خیلی میتونیم خیلی راحت اون مراحلی که ایشون فرمودن، اون سه مرحله رو توی جامعه، لااقل توی جامعه کوچیکی، توی محیط کوچکتر اینا رو اجرا بکنیم. این میشه در من فکر کنم رسالتی که به عهده ما شاگردان ایشون هست که بتونیم محقق کنیم بعضی از بحثایشون رو. فقط اینکه تکرار اونها و نوشتن بازنویسی اونها و حالا کتاب خیلی خوب، البته به شرطی که همراهش توضیحاتی هم داشته باشه که دیگران هم بتونن بخونن، دانشگاهی های زیادی بتونن اینا رو ببینن. کسانی که علاقه من دارم و اعتقاد دینی دارم تو دانشگاه هنوز هستن، تو بعضی از دانشگاه خیلی هستن و اونا واقعا نگران این وضعیت اجتماع هستن، اینو ببینن و بتونیم براشون یه راه حلی ارائه بده. یعنی یا لااقل از اونا خواسته بشه برنامه‌ای بنویسن برای مبنا که چگونه میشه توی یک موضوع خاصی ما بتونیم تغییر رو تو جامعه ایجاد بکنیم. در غیر این صورت واقعا در نظر نگرفتن وضعیت موجود خیلی نمیتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم وضعیت خانواده رو الان مردم به دلیل همین ارتباطات کامپیوتری یا ارتباطات اینترنتی که الان هست و در دسترس همه هم هست همه چیز رو در کشورهای دیگه میبینن. ما ممکنه انکار کنیم بعضی از موضوعات رو و نخواهیم اسم ببریم، مثلا یه ارتباطات غیر عادی بین زن و مرد یا بین مرد و مرد و غیره رو نخواهیم اسم ببریم، ولی به قدر عادی شده که مثلا در بی بی سی دیشب مثلا مصاحبه میکنه نه با مثلا سفیر سابق شوروی در کجا یا سفیر سابق من یادم مصاحبه میکنه، خب شما قیافه این مرد که میبینید خب این کاملا پیداست که مثلا مرد به اون معنا است، ولی اینا اینقدر عادی شده در اونجا و اینطور نیست که بگم بعضیا انحراف جنسی دارن و بنابراین اینها تو خونه هاشون حبسن یا نیستن. اینا بعضی از اینا که سناتور معروف سان فرانسیسکو، این بعضی از اینا خیلی هم باهوش خیلی هم مؤثرن تو جامعه، اونا اینقدر عادی رو پذیرفتن این مسئله، ما نمیپذیریم، برای ما این درست نیست. ولی چه باید بکنیم؟ ولی بچه ها و جوان ها وقتی ببینن خب نظر بچه ها میاد که خوبی لزومی نداره که آدم اگر یه همچین وضعیت رو انتخاب کرد دیگه باید داره گوشه‌گیر بشه و از همه طرد بشه، نه میتونه طرف سناتور هم بشه، ولی علنا هم معلومه که چه از نظر انحرافی که داره مشخص. خب ما یعنی با یه سیستمی مواجهیم که به حد اکثر انحراف خودش رسیده الان. از این طرف هم ما میخواییم یک جامعه ایدئال دینی تولید بکنیم که باید بتونه در داخل جامعه همه دیدگاه ها و هم انواع نگرش ها توش جایی داشته باشه. این مدل که استاد میفرمودن هیچ کسی رو خارج از این مدل نمیتونه داره، همه باید توش جایی داشته باشن. حالا اینجا کجاست، چه ارزشی داره و چه جوری حساب میشه رفتار باشه، چه جوری خواهد بود، اون باید کاریست که بعدا باید انجام میگرفت تو فرهنگستان. اینا باید دیده بشه، وگرنه ما اگر بشیم برای گوشه چشمون رو ببندیم بگیم ما که نمیبینیم اینجا که چیزی در قوم نشستیم و همچی چیزی رو هم نمیبینیم، فقط بی‌حجابی میگیم مثلا باید مبارزه بشه و اینا، بی‌حجابی هم که اینجا به اون صورت نمیبینیم خیلی. بنابراین این مشکل در این حد جزئی بگیریم به نظر من درست نیست. یعنی حق رو ادا نکردیم، یعنی زحمتی که سالها کشیده شد و مدلی که تولید شد و مباحثی که الان واقعا اینقدر ارزشمنده و میتونه اینقدر برای ما مفید باشه و میتونه دستمایه‌ای باشه برای که کل دانشگاه ها کل برها جامعه علمی رو اداره بکنه، به تعداد کمی که این دوره ها رو گذروندن و دیدن و اینها اگر اقدام نکنن در اینکه لااقل یکی دو تا برنامه دو تا طرحهای تحقیقاتی پروژه هایی رو ارائه بدن که یه بخشی از این مشکلات رو ببینه، من مطمئنم تو دولت دستگاه و حتی مقام رهبری اگر اینها درست اگر گفته بشه و ارائه بشه کسی مبارزه بکنه و نخواد که این انجام بگیره مثلا موافق هستن و اجرا میشه. به هر حال من از اینکه نتونستم کل مطالبی که البته پیش خود ما خیلی زیاد بود اونها رو خلاصش رو ارائه بدم، من فکر کنم شاید بیشتر خانم ها آقایون همه رو خوندن و میدونن اون مباحث رو که البته تو کتاب نیومده، خیلی کم تو این کتاب گفته شده، به اون مباحث آخری اصلا پرداخته نشده، ولی همون مقدارش هم که عرض کردم در حد مثال‌های جزئی بود، زیاد چیز نبود، ولی خیلی کارهایی هست که بالاخره کسایی مثل من که دیگر الان از نظر سن و به هر حال توانایی ندارم ولی هستن جاهایی که بتونن این کارو اینا رو ادامه بدن و به خصوص در مورد زنان که امروز اشتیاقش همه جای دنیا هست. یعنی فکر نکنید که الان مردم زنان دنیا از وضعیت خودشون راضی هستن و میپذیرن اون وضعیت رو. یعنی اگر کافیه یک کمی ما جایگاه واقعی زن در اسلام رو توضیح بدیم و تعریف بکنیم، چه کسانی مشتاقن که برگردن و بیان و اسلام رو انتخاب کنن یا بالاخره این روش رو انتخاب بکنن. اما ما چیزی نداریم که ارائه بدیم. اگر داشتیم برای زنان خودم لااقل که تو جامعه دارن به شدت منحرف میشن یا راهشون داره عوض میشه به اینا ارائه میدادیم. این از این مدل میشه استخراج کرد، میشه تولید کرد. و به نظر من حیفه که ما این همه منابع و این همه این رو در حد همین که فقط تکرارش بکنیم یا در یه جاهای خیلی جلسات خصوصی بحث بکنیم گسترشش بدیم، یه مقداری تو دانشگاه ها بیشتر ورود پیدا کنیم. بگذاریم از اینکه حالا دانشگاه ها خودش یکی از مصیبت هایی است که الان ما باش مواجه هستیم دیگه. دانشگاه به معنای دانشگاه درس و علم و اینا نیست، فقط یه مرکزی است برای ارتقا و برای استادا، برای دانشجوان، برای اینکه به قول یکی دانشگاه شریف فقط میپرسن که کدوم دانشکده اول از همه پذیرش میتونن برای اونجا بگیرن. بدون استثناء مثلا در دانشگاه شریف میگفتن آره چه دکتر شریف بودن تو دانشگاه اونا 11 نفر همش برای دکترای فیزیک بود، هر 11 نفر رفتن بعد از فوق لیسانس. یعنی دیگه یک نفر هم نمیمونه در اون رده های بالا. اون هست تو بعضی دانشگاه اینجا. ولی هنوز هم هست دانشگاهی که علاقه دارن به وضعیت جامعه ما، علاقه دارن به مباحث دینی و میخوان کارهای انجام بگیره. متاسفانه در دسترسشون چیزی نیست. من میخوام که انشاءالله تلقیم کنم که از فرهنگستان یه مقدار بیشتر تو جامعه بیان، یه مقدار بیشتر تو دانشگاه ها بیان، یه مقدار مباحثشون و مبانی رو بحثاشون در عمومی‌تر بکنن. نه عمومی‌تر، منظورم نه که عامه مردم، حتی در بخش‌های علمی بیشتر وارد بشن و پیشنهادایی بدن و با دانشجوهایی که دارن، به فرزندان خودشون که دانشجو هستن، بیان موضوعای تزشون رو بیان تو این زمینه ها بگیرن. من البته میگم چون وضعیت دانشگاه ما الان تولید علم نیست اصلا، اینه که من خیلی دانشجو من مراجعه میکنن گاهی میکردن الان که نه تا 7-8 سال پیش میامدن که برای که تزشون رو بگیرن، تا من یه مقدار توضیح میدادم براشون بحث میکردیم، اون کار طولانیه، وقت میبره و ما میخوام زودتر تموم کنیم این کارمون رو، مثلا عمره رو بگیریم و بریم و بالاخره به کار زندگیمون برسیم، بخصوص دخترها. این که خب اینم هست، ولی من فکر میکنم هنوزم جا داره و باید ما این، برای که به عهده ماست این رسالت ادامه راه حضرت استاد، و انشاءالله بتونی منم در حدی که قابل باشم کاری ازم بر بیاد. من عذر میخوام از اینکه نتونستم اونجور که این فرصتی برام نبود که بتونم مقدار لاغر مباحثی که خودمون داشتیم خدمت ایشون اونها رو یه خلاصه ای عرض کنم که شاید همه بعضیا ندونن، ما که خیلی بحثای خوبی بود و ما حتی دوره فوق لیسانس هم تصویب کردیم تو وزارت علوم که تو همین مباحث دوره فوق لیسانس هم داشته باشیم. متأسفانه مسائل سیاسی متاسفانه مانع شد که ما نتونستیم ادامه بدیم. انشاءالله خدا هممون کمک کنه، روح استاد ما رو شاد بکنه، از ما هم راضی باشن انشاءالله. من از شما تشکر میکنم از اینکه به من هم این فرصت رو دادید که خدمتتون باشم. کاری باز هنوز در دست ما ساخته بشه هست. السلام علیکم و رحمت الله.